با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 23، روز مقدس سبت. در لاویان فصل 23 آیه 1-3 می‌خوانیم: خداوند مقررات اعیاد مقدس را توسط موسی به قوم اسرائیل داد و فرمود برای برگزاری این اعیاد تمام قوم باید برای عبادت من جمع شوند. در روز سبت نیز که هفتمین روز هفته می باشد قوم باید برای عبادت من جمع شوند. هر جا که ساکن باشند باید در این روز دست از کار کشیده استراحت کنند. اگر دقت کنید، در حینی که ما در این کتاب به پیش می رویم می بینیم که خدا همیشه دستورات و مقررات خود را به اشخاص مشخصی اعلام می کند و خوب است به آن اشخاصی که او دستوراتش را به آنها می دهد توجه کرد. او به موسی به عنوان آورنده شریعت میگوید و اوست که باید به مردم بگوید. اگرچه اعیاد شامل خیمه عبادت و عبادتگاه نیز خواهد بود، اما در اینجا به طور خاص کاهنان عنوان نشدند. افراد قوم بایستی دور هم جمع می آمدند و اعیاد با تقویم سالانه اسرائیل هماهنگ بود. در اینجا به مفاهیمی که هر یک از عیدها برای ما مسیحیان دارند توجه کنید. عید فصح، مصلوب شدن و مرگ مسیح. نان فطیر، مشارکتی که ما با مسیح به خاطر مرگ او داریم. عید نوبر محصول، قیام مسیح. عید پنتیکاس، آغاز کلیسا. عید شیپورها، برگردانده شدن قوم اسرائیل در آینده به سرزمین موعود. روز عظیم کفاره گناهان، کار عیسی مسیح روی صلیب برای ما. عید خیمه ها، زمانی که قوم اسرائیل در آینده در سرزمین موعود خواهند بود. روز سبت هفتگی نمیتواند به عنوان یکی از این روزهای عید طبقه بندی شود. این روز از زمان قبل از موسی میباشد و به خلقت اولیه برمیگردد. برای قوم اسرائیل تکرار شد و در کتاب تثنیه دلیل دیگری برای رعایت آن اضافه میشود. در تثنیه فصل 5 آیه 15 میخوانیم: به یاد آور که در سرزمین مصر غلام بودی و من که خداوند خدای تو هستم با قدرت و قوت عظیم خود تو را از آنجا بیرون آوردم. به این دلیل است که به تو امر می کنم سبت را نگه داری. وقتی آنها در مصر برده بودند، مجبور بودند هر روز کار کنند. روز سبت با آزادی آنها از اسارت پیوند خورده است. اکنون که آنان از سرزمین مصر آزاد شده اند، باید یک روز را برای عبادت و پرستش خدا کنار بگذارند و در آن کار نکنند. در آن روز باید هر نوع کار یا فعالیتی متوقف شود. وقتی کلیسای اولیه یک روز از هفته را برای گرد همایی و جمع شدن با یکدیگر تعیین می کرد، روز یک شنبه را انتخاب کرد که اولین روز هفته بود و به علت این بود که در این روز خداوند از میان مردگان قیام کرد. این روزی است که به ما رستگاری و آزادی کامل از اسارت گناهان داده شد. در رومیان فصل 4 آیه 25 می‌خوانیم: عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بیگناه به حساب آییم. روز سبت به خلقت کهنه تعلق دارد. ما خلقت جدید هستیم. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می‌خوانیم: کسی که از آن مسیح می‌گردد تبدیل به شخصی جدید می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملاً تازه‌ای را آغاز کرده است. ما با کنار گذاشتن و رعایت کردن اولین روز هفته به مسیح احترام می‌گذاریم و او را جلال می‌دهیم. روز سبت برای قوم اسرائیل یک معیار زمانی بود. از متوقف شدن هر نوع کار و تلاش و فعالیت سخن می گفت و به یک هفته جدید نگاه می کرد که خلقت جدیدی خواهد بود. در آن نیز نبوتی بود در این رابطه که رستگاری و نجات خواهد بود و به آن زمان آمدن کفاره نگاه می کرد. در خلقت اولیه و کهنه انسان آرامی خود را از دست داد، اما اکنون در خلقت جدید توسط کفاره گناهان رستگاری آمد و انسان آرامی می‌یابد. در عبرانیان فصل 4 آیه 9 الی 11 می‌خوانیم: از این امر پی می‌بریم که فرصتی برای استراحت و آرامش کامل در محلی انتظار قوم خدا یعنی ما را می کشد و مسیح قبلاً وارد این محل شده است. او اکنون در آنجاست و استراحت می کند، همان گونه که خدا بعد از آفرینش استراحت نمود. پس بیایید تا ما نیز نهایت تلاش و کوشش خود را بکنیم تا وارد آن محل و مکان آرامش خدا گردیم و مواظب باشیم مبادا مانند بنی اسرائیل در اثر نافرمانی از ورود به آنجا محروم شویم. آرامش ما فقط و فقط توسط کفاره گناهان می آید. برای قوم خدا آرامشی است. آن آرامش چیست؟ گناهان ما آمرزیده و بخشیده شده اند. در انجیل متی فصل 11 آیه 28 می خوانیم: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. عیسی مسیح از بشریت دعوت می کند تا به سوی او بیاید و آرامی دریافت کند. آرامش و کفاره گناهان دو جنبه اصلی در مفهوم روز سبت می باشد. روز سبت یک روز جشن نبود. یک روز هفته بود و نه روزی معین در سال. یک عید نبود، بلکه روزی معین که بایستی رعایت می شد. عید مقدس فصح. در لاویان فصل 23 آیه 4 الی 5 می خوانیم: این اعیاد مقدس که باید هر سال جشن گرفته شوند از این قرارند: در غروب روز 14 اولین ماه هر سال مراسم پسح را به احترام من به جا آورید. تشریح درباره این جشن در کتاب خروج فصل 12 به ما داده شد، ولی در اینجا در تقویم خدا زمان آن مشخص می شود. این آیه کاملا آشکار می کند که اعیاد به طور شایسته بایستی با عید فصح شروع شوند و نه با روز سبت. در خروج فصل 12 آیه 2 خدا گفت: از این پس باید این ماه برای شما اولین و مهمترین ماه سال باشد. این دوره مقدس مرگ مسیح به عنوان قربانی و ارزش و اهمیت خون او را معرفی می کند. در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 می‌خوانیم: پس این خمیرمایه گناه، یعنی این شخص فاسد را که چنین رسوایی به بار آورده است، از میان خود بیرون کنید تا خمیری تازه و فطیر باشید، که البته می‌دانم همینطور هستید. زیرا اکنون عید پسح فرا رسیده و مسیح که بره قربانی این عید می‌باشد قربانی شده است. عید فسح ریشه دارد در آن واقعه تاریخی که آخرین بلا بر مصر نازل شد، که در آن تمام نخست‌زادگان مصر از بین رفتند. به قوم اسرائیل دستور داده شد که هر یک بره را قربانی کند و خون بره را بر چارچوب در خانه‌هایشان بپاشند. آنان باید درون خانه‌های خود می‌ماندند، بره را کباب کرده و می‌خوردند. فرشته مرگ از هر خانه‌ای که با خون علامت گذاری شده بود عبور می‌کرد و آسیبی به آن خانه نمی‌رسید. زمانی که به کتاب اعداد فصل 9 برسیم خواهیم دید که قوم اسرائیل عید فصح را هنگامی که در کوه سینا اردو زده بودند رعایت می‌کردند. عید فصح به معنی و مفهوم کامل خود به انجام رسید در آن شبی که عیسی مسیح دستگیر شد. پس از اینکه مراسم عید را با شاگردان خود رعایت کرد و انجام داد و یک جشن جدید را بر خاکستر عید قدیمی بنا نهاد، مراسم شام خداوند یا عشای ربانی جایگزین آن شد. سپس ما بره قربانی شده را دوباره در مکاشفه فصل 5 آیه 6 می‌بینیم. من فکر می‌کنم که در دوران ملکوت خدا عید فصح دوباره رعایت خواهد شد. در انجیل لوقا فصل 22 آیه 16 می‌خوانیم: زیرا به شما می‌گویم که دیگر از این شام نخواهم خورد تا آن زمان که در ملکوت خدا مفهوم واقعی آن جامعه تحقق بپوشد. عید مقدس نان فطیر. در لاویان فصل 23 آیه 6 الی 8 می‌خوانیم: از روز 15 همان ماه عید فطیر آغاز می شود و تا 7 روز باید فقط نان بدون خمیرمایه خورده شود. در روز اول این عید برای عبادت جمع شوید و از همه کارهای معمول خود دست بکشید. 7 روز هدایای سوختنی به من تقدیم نمایید و در روز 7 نیز از کارهای معمول خود دست کشیده برای عبادت جمع شوید. اگرچه این به یک جشن دیگر اشاره می کند، اما با عید فصح به طور نزدیک در یک ردیف قرار گرفته است. عید فصح در یک روز جشن گرفته می شد و روز بعد در روز اول هفته عید نان فطیر آغاز می شد. ریشه تاریخی آن در ارتباط با عید فصح در کتاب خروج فصل 12 آیه 14 الی 28 نوشته شده است. نان فطیر بایستی از آغاز روز بعد عید فصح برای 7 روز خورده می شد. در انجیل متا و انجیل مرقس عید فصح و عید نان فطیر به عنوان یک عید در نظر گرفته شدند. خمیرمایه در اینجا مانند جاهای دیگر در کتاب مقدس سمبول و نهاد شریر است. نان بدون خمیرمایه یا نان فطیر از مشارکت با مسیح بر اساس کفاره او سخن می‌گوید و بر طبق اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 الی 8 توسط قدم برداشتن مقدس ایمانداران در زندگی حفظ شده و ادامه می‌یابد. هیچ نوع کاری در آن ایام نباید انجام می‌شد. شرکت کنندگان در مراسم عید بایستی در آن روز از کار و شغل خود دست می‌کشیدند و آرامی یافته و استراحت می‌کردند. قربانی‌هایی بود که بر آتش گذرانده می‌شد و به قربانی سوختنی، قربانی خوردنی و قربانی گناه اشاره می‌کردند. روز اول و هفتمین روز هفته عید نان فطیر به طور خاص روزهای گردهمایی مقدس بودند. عید فصح از مرگ مسیح برای گناهان ما سخن می‌گوید. پس از آن ما باید اکنون مشارکت خود را با او بر این اساس که او برای ما مرد و جانش را فدا کرد حفظ کرده و ادامه دهیم. ما بایستی توسط اعتراف کردن گناهان خود در حینی که با او به پیش می رویم و زندگی می کنیم پاک باقی بمانیم. به آنچه خداوندمان در انجیل یوحنا فصل 13 آیه 8 گفت، توجه کنید، پتروس باز اصرار کرد، نه هرگز نمیگذارم شما پاهای مرا بشویید. عیسی فرمود، اگر نگذاری رابطه من قطع می شود. این نکته مشخص می کند که ارزش خون مسیح برای ایماندار پس از این که نجات یافته است ادامه دارد. در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 الی 9 می خوانیم، اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناهی پاک می سازد. اگر گوییم که گناهی نداریم، خود را فریب می دهیم و از حقیقت گریزانیم. اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. خون عیسی مسیح ما را هنوز نیز پاک نگاه می دارد. این معنی و مفهوم عید نان وتیر است. عید مقدس نوبر محصولات. در لاویان فصل 23 آیه 9 الی 11 می خوانیم، وقتی به سرزمینی که من به شما می دهم رسیدید و اولین محصول خود را درو کردید، روز بعد از سبت اولین بافه را نزد کاهن بیاورید تا او آن را در حضور من تکان دهد و من آن را از شما قبول کنم. این جشن نمی توانست برگزار شده و رعایت شود تا زمانی که قوم اسرائیل به سفر در بیابان خاتمه داده و وارد سرزمین موعود شدند. وقتی آنها در آن سرزمین دانه های خود را کاشتند، بایستی به اولین نوبر محصولات خود نگاه می کردند و اگر می دیدند که در گوشه و کنار ساقه ها و ثمراتی نمایان شدند، باید هر یک از آنها را جمع آوری کرده و آنان را به صورت یک بافه یا دسته درست کرده و سپس آن را به خیمه عبادت می آوردند و کاهن باید آن را به خداوند تقدیم می کرد. روز دقیقی که او این کار را می کرد مشخص نشده است. ممکن است اولین روز عید نان فطیر یا در آخرین روز آن عید بوده باشد. نکته مهمی که بایستی توجه شود این است که باید در اولین روز هفته انجام می شد. این نکته مهم است، زیرا مسیح نوبر یا نخستین نامیده شده است. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 20 می خوانیم، اما واقعیت این است که مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد. او نخستین فرد از میان کسانی است که در روز قیامت زنده خواهد شد. و در اول قرنتیان فصل 15 آیه 23 میگوید، اما هر کس به نوبت خود، نخستین کسی که زنده شد مسیح بود، سپس به هنگام بازگشت او تمام آنانی که به او تعلق دارند زنده خواهند شد. زمان قیام او از مردگان به طور واضح در انجیل متی فصل 28 آیه 1 مشخص شده است. شنبه به هر حال گذشت. یک شنبه صبح زود مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به سر قبر رفتند. در اولین روز هفته مسیح نخستین فردی بود که از میان مردگان قیام کرد. روزی کلیسا نیز در قیامت برخیزانیده خواهد شد. اما اکنون مسیح تنها کسی است که در یک بدن پرجلال برخاسته است. در هنگام به بالا برده شدن کلیسا همگی ما برخواهیم خواست. در آنجا صحنه بیرون آمدن از قبر خواهد بود، همانطوری که مسیح بیرون آمد. او نخستین فرد است. سپس در هنگام بازگشت او آنانی که به مسیح متعلق هستند از قبر بیرون خواهند آمد. در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 24 می‌خوانیم: ولی مرگ من دانه‌های گندم تازه بسیار تولید می‌کند که همانا محصول فراوان از جان‌های رستگار شده مردم می‌باشد. متوجه می‌شوید؟ تقدیم نوبر محصول بیان می‌کرد و نمایانگر این بود که محصولی خواهد بود. ایمانداران آن محصول می باشند.